سلام، با توجه به عدم پخش برنامه رادیو پاسوردها در روز توافق هسته‌ای، آیا آقای هاشمی رفسنجانی پول اون روز رو حساب میکنه یا نه؟ با تشکر، علی از تهران. نمیدونم جدی آقا، ما چهارشنبه، آقای رفسنجانی، ما چهارشنبه رفتیم به جلسه شنبه، این پول رادیو پاسوردها رو بده. آره،
با سلام به دوست خوبم آقای فرشید معروفی.
سلام علیکم.
خواستم این عید هسته‌ای رو منم به نوبه خودم خدمت شما و مردم ایران تبریک عرض کنم.
آخه نمیریم
تا قد شما دمر بخواب خسته ایه.
انشالله
که کاباره دیسکو ماشین های آنچنانی در تهران ببینیم. تشکر میگونم فرشید رو.
منم بچم
ممن الله التوفیق.
اون پوله رو نگفتین. الو، پیشی نداره، چشمی نداره آقا جان. آقا بس بابا، انقدر رقصیدیم، بذار به زندگیمون برسیم. خبر داریم، دیروز اولین هیئت بلندپایه اقتصادی کشور آلمان بعد از توافق هسته‌ای ایران با غرب با سلام صلوات وارد تهران شدن. بعد وزیر اقتصاد آلمان آقای زیگمار گابریل هنوز چای اول رو نخورده، بنا بدمستی رو گذاشته. آقا یه پیشنهاد بیشرمانه به دولت ایران داده، کل حیثیت نظام رو کرد تو وایتکس رو در آوردشون. ایشون میدونی چه پیشنهادی داده؟ بگی. ایشون پیشنهاد داده ایران باید نه تنها موجودیت اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، بلکه بشینه مشکلش رو با این کشور حل کنه. و بعد گفته آلمان مایل تو این قضیه نقش میانجی رو بازی کنه. من نمیدونم یعنی اینا چی فکر کردن پیش خودشون. یعنی مقام عظمای ما رو چی فرض کردین شما؟ واقعا بی خود نیست آقا، همیشه در حال زدن مشت محکم به دهان این و اون دیگه. یه نرمش قهرمانانه اونم سر یه مسئله خاص ایشون فرمودن. ببین غربی‌ها فکر کردن حالا چه خبره دیگه. آقا دیگه وا داده و وزیر اقتصاد آلمان میاد تو تهران، پایتخت امولقرای جهان اسلام، چون این پیشنهادی میده به جمهوری اسلامی. ایران و اسرائیل دوست بشن، آلمان هم میانجیگری کنه. آی امت حزب الله، کجا این که ناموس نظام داره به فنا میره؟ از من میشنفیم آقا، کلن بزنین زیر توافق نامه، گوش کنین حزب الله، کلن بزنین زیر توافق نامه، فرمونم بدین دست آقای محسن رضایی. محسن رضایی سردار، یعنی همین هیئت بلندپایه آلمانی رو همین تای تو ایرانن سری گروگان بگیرین، همونطوری که ایشون گفتن. بعد از دولت آلمان بخواین برای آزادی هر کدومشون چند میلیارد دلار بده، هم مشکلات اقتصادی حل میشه، هم هیئت آلمانی ادب میشه. اینجوری میخواد پیش میره آقا. یهو میبینی فردا پس فردا یه هیئت اقتصادی دیگه از فرانسه اومد، مثلا یه دفعه نتانیاهو رو به عنوان سورپرایز با خودش آورد ایرانا، که مثلا تو عمل انجام شده قرار بده و جشن آشتی کنون بگیره و هم شیرنی ایران اسرائیل بخوره. این حرفا آقا تا فرصت هست نشون بدین که رهبر فرزانه و امت همیشه در صحنه ما، اونقدرام که نشون میدن اهل نرمش این برنامه‌ها نیستن. آهای امت حزب الله کجای؟ آدرس سفارت آلمانو دارین یا بدم؟ دارین؟ بسیار.
پوشیدنی های زورکی از رو سری یا تو سری تا پوشش های سر سری.
بب نه این که به به نداره، من به موزیک دارم میگم. بب میبینم سامی داره راه میفته. از وقتی گفتیم میخوایم برای زن بگیریم و زن ایرانی بگیریم و اینا، خوبه، یعنی انتخاب موزیکاش داره بهتر میشه. الان میفهمه دامبولی و اینا رو میفهمه دیگه. وقتی میگیم دامبولی، مثلا تا پارسال میگفتیم دامبولی چیز میذاره از این گوپس 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 گوپس، مثلا این کلاب و اینا، ولی الان دامبولی مثلا میاد سنتی رو گرفته الان قضیه رو دیگه. به هر حال خانم ها بشه تاپید که داریم یه دونه پسر داریم، شا نداره، به کس کسونش نمیدیم تو این مایا. اما آقایون داداشا خانم‌ها آبجیا، بر همه ما واضح و مبرهن و تابلوئه که مسئله پوشش از همون روز اولی که موجودی به اسم آدمیزاد ساخته شد براش دغدغه بوده دیگه. ها منتها دو تا مسئله پوشش انسان‌های اولیه رو تحت تاثیر قرار میداده. خب یکیش کمبود امکانات بوده، یعنی اون موقع اصلا پارچه‌ای نبوده که بشر بخواد باش پوشش درست کنه. این از این. اما مشکل مهمترین بوده که بشر خیلی هم چش و گوش بسته و سر به زیر بوده اون موقع. ایونکی، یعنی این چیزایی که ما توجه می‌کنیم موقع توجه نمی‌کرد. صبح آقای اولیه
میشده میرفته شکار و نبرد با دایناسور و فلان و خانم اولی هم خب موقعی که شاغل نبوده به تربیت بچه ها میرسیده، غار رو تمیز میکرده، یه کباب بوفالوی میزده تا آقای اولیهشون بیان خونه. آقای اولی هم که کلا در طی روز در حال نبرد با دایناسور و گودزیلا و هم بوفالو اینا بوده تا واسه زن و بچه یه قوت لایموتی ببره. خلاصه همه اینا رو گفتیم که اون اولیه ها آقا سرشون به کارشون بوده، هی مثل ما آخری ها هم دیگه رو برانداز نمی‌کردن که تو خیابون بریم هم دیگه رو ببینیم بالا پایین بالا پایین پایین بالا. اینه که برای پوشششون یه برگ کم نوای حساسو بپوشونه افاقه می‌کرده دیگه، کافی بوده. حالا یه بادی چیزی هم میزد، حالا یه برگر یه تکونی هم میداده دیگه، کسی نمیدید که، از بس که سر به زیر بودن همه، یا اگه میدیدن دیگه به چش خواهر برادری میدیدن برای خودشون نمی آوردن. خلاصه پوشش برگی آدمای اولیه اینجوری بوده. باز حالا خوب برگ پیدا میشد اون موقع، یعنی اگه بنده خدا باید سنگ میبستن به خودشون. بیچاره اجداد اولیه‌مو خیلی سختی کشیدن ها تا ما به اینجا رسیدیم. ببینین اینجوریه. اما بعضی پوشیدنی ها در واقع پوشیدنی نیستن، پوشوندنی هن، یعنی به جای اینکه اونا رو بپوشیم اونا رو بهمون میپوشونن. اولین پوشوندنی که به هر آدمی تحمیل میشه و هممون صرف نظر از اینکه کجا زندگی کرده باشیم تجربهش کردیم چیه؟ بگی بگی پوشک. بله پوشک. هر چقدر هم که خانواده آدم اوپن مایند و روشن فکر و اینا باشن دیگه خودشونو معطل دونستن نظر بچه نمیکنن که حالا ببینن بچه چی دلش میخواد پاش کنیم. نه یه دوتا نی نای 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 میکنن، قشنگ بسته‌بندی میکنن، بچه رو میبندن تحویلت میدن با همین پوشک و اینا. علتش هم خب مشخص و البته قابل درکه. بچه درست عقلش درست کار نمیکنه، ولی خب شکمش خیلی درست و اصولی کار میکنه. میدونی این قضیه اینه. این پوشوندن زورکی البته خب محدود به پوشک نمیشه، شامل لباس و کفش و کلاه بچه اینا میشه و معمولا سن بچه که بالاتر میره دیگه کم کم خودش تصمیم میگیره که چی بپوشه چی نپوشه و پرونده پوشوندنی ها هم بسته میشه. البته بگم پرونده پوشوندنی ها بسته میشه، نه تو کشوری مثل ایران. حالا عرض میکنم داستانشو. بله دنیا آدم ها که بزرگ میشن دیگه داستان پوشوندنی ها و لباس های زورکی هم براشون به خاطرات میپیونده دیگه، ولی توی بعضی کشورها بزرگ شدن و عقل رس شدن تازه اول بدبختیه. یعنی اگه تا وقتی بچه بودی فقط به زور یه پوشکی چیزی پات میکردن و یه لباسی میپوشوندن بهت که سرما نخوری یا تو گرما اذیت نشی، بزرگ که شدی 100 تا چیز به زور به سر و تنت میکنن و کلی آقا بالا سر پیدا میکنی و هزار تا نسخه برای اینکه چی بپوشی و چی نپوشی برات میپیچن، جوری که حتی گاهی رنگ و مدل لباست هم نمیتونی خودت انتخاب کنی. آقا این چه بزرگ شدنی آخه. آقا نخواستیم. آدم به خدا تو بعضی جاها آزادی ها و انتخاباش تو جهواره بیشتره. به خدا
دلم تنگه برای گریه کردن، کجاست مادر کجاست گهواره من؟ نگو بزرگ شدم، نگو که تخته، نگو گریه دیگه به من نمیاد، بیا منو ببر نوازشم کن، دلم آغوش بی دغدغه میاد.
کشور ما تو دهه 60 و 70 یادتون باشه برای آقایون حتی گاهی رفت آمد با پیرن آستین کوتاه هم یه جرم محسوب میشد. یعنی قشنگ یهو میدید تو میدون وسط شهر برادرای پلیس وایسادن، آستین کوتاه رو جدا میکنن، میبرن مجازاتشون میکنن. حالا ما نمیدونیم دقیقاً مجازات، یعنی یادمون نیست مجازات آستین کوتاه پوشیدن چی بود، یادم نیست، میگرفتن یه تعهدی چیزی میگرفتن ولشون میکردن. ولی خداییش به عنوان یه مرد من هر جوری به این ناحیه آرنج به پایین خودم نگاه میکنم نمیفهمم آقا چه مفاسدی درش نهفته که اینقدر بر پوشوندن اون تاکید شده. آخه حالا نمیدونم خیلی کارهای ناجور هست آدم با دستش انجام میده، خب طبیعتا در این مقال که هیچی در اون یکی مقال هم نگنجد، ولی آقا مثلا آرنج زیبای من الان کیو میتونه به گناه بندازه؟ نه بگید دیگه، یه آرنج تحریک کننده هم نداریم حالا دلمون خوش بشه.
والا زمانی که ما ایران بودیم وقت بیرون رفتن فقط میتونستیم رو شال و روسری مانور بدیم و هر روز هم یه رنگ شال یا روسری سر میکردیم و همون ماتو سیاه همونو میپوشیدیم و میرفتیم دانشگاه. الان هم یکی از خوشحالی های هر روز هم اینه که محل کارم به قول خارجی ها درس کد خاصی نداره و صبح میتونم یه شلوارجی و تیشرت بپوشم و بپرم سر کار. بهار هم از یوستون.
نمیذاری اسمشو بگه، بهار از یوستون میره تو فوق‌العاده. روزنامه ابتکار به نقل از آیت الله خامنه ای امروز تیتر زده بود که موضوع هسته‌ای نباید باعث دو دستگی در مردم شود. باشه همون باعث دو دستگی می شد، اینجور که میگم باعث 4-5 دستگی شده قربون شکله. روزنامه جهان صنعت امروز تیتر زده بود که پنهانکاری بانک مرکزی، راز دارایی‌های بلوکه شده ایران چیست؟ آقا راز چیه؟ پنهانکاری چیه؟ مقدار دلار بلوکه شده بوده دیگه، حالا قرار آزاد بشه برگرده به خزانه، حالش از 70 میلیارد بالا یا پایین، به من و شما چه آخه؟ برگه اعلام وضعیت زندانی نوشته بود تاریخ بازداشت 14 تیر ماه 88 و تاریخ خاتمه حبسش هم امروز بود 28 تیر ماه 94، یعنی 6 سال و چند روز. اینایی که گفتم اطلاعاتی بود از برگه اعلام وضعیت یه زندانی روزنامه نگار به اسم مسعود باستانی، کسی که تو اون روزای پر از ترس و نفرت سال 88 به همراه همسرش مهسا امرآبادی بازداشت شد. همسرش زودتر آزاد شد اما قصه زندان خودش تا به امروز طول کشید. نمیشه ارزش روزهایی رو که امثال مسعود باستانی فقط به خاطر قلم و عقیدهشون توی زندان از دست دادن رو هیچ جوری حساب کرد. 6 سال، هر دقیقش، هر ساعتش، هر روزش میلیاردها قیمت داره، اونم برای کسی که اهل فکر و اندیشه است. اما امروز بالاخره شاخ غول شکست و باستانی آزاد شد. دیدن عکسای اون تو آغوش همسرش جلوی زندان اوین مو به تن آدم سیخ میکنه. خیلی سخت تحمل این همه دوری، این همه ظلم، و خیلی سخت‌تره که مردونه وایسی و سرخم نکنی و با سربلندی از زندانی که برات ساختن بیرون بیای. اما برای زندانی‌های فکر و اندیشه زندان با همه سختی‌هاش، با همه دوری‌هاش، با همه تلخی‌هاش و با همه بغض‌ها و دلتنگی‌هاش یه سفره. سفری به سمت حقیقت، سفری برای مردم، سفری برای دیار و این بار به سمت یار. شب خوش.
سفر کردم که یابم بلکه یارم را، نجستم یار و گم کردم دیارم را، نجستم یار و گم کردم دیارم را. از آن روزی که من بار سفر بستم به هر جایی که رفتم در به در هستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم. فراموشم مکن من یار دیرینم، بیا خالی جای تو به بالینم، تو را در خواب‌های خویش می‌بینم.